ساعت 7 به ایستگاه 19 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 امروز دوشنبه 12 آذر ماه 1403، در روزی که به رغم انبوه واکنش‌های اعتراضی به قانون موسوم به حجاب و عفاف، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی از لزوم ابلاغ و اجرای این قانون صحبت کرده. در همین باره گفتگویی رو خواهید شنید با نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر شناخته شده که به تازگی علیه این قانون پیام مشترکی با صدیقه وسمقی منتشر کرده. همچنین از آخرین تحولات سوریه همزمان با افزایش اقدامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی خواهیم شنید. اینها و تحولات دیگر رو در ایستگاه 19 امروز بررسی می‌کنیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صبح دوشنبه در سفر به آنکارا با هاکان فیدان همتای ترکیه خود دیدار کرد. او در نشست خبری مشترک با فیدان تحولات اخیر سوریه را نگران کننده خواند و بر اهمیت همکاری های دو کشور برای حل بحران تاکید کرد. گروه موسوم به هیئت تحریر و شام و متحدانش از روز چهارشنبه حمله غافلگیرانه را در شمال غرب سوریه آغاز کرده و بخشی از این منطقه از جمله شهر حلب را تصرف کردند. هیئت تحریر و شام از سال 2018 یعنی 6 سال پیش در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد و واشنگتن هر گونه دخالت در تحولات اخیر سوریه را رد کرده. عباس عراقچی که پیش از سفر به آنکارا به دمشق رفته بود، پس از ورود به آنکارا اعلام کرد که گروه‌های مقاومت، اصطلاحی که تهران برای گروه‌های تحت حمایتش به کار می‌برد، به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک خواهند کرد و ایران نیز آماده ارائه هر گونه پشتیبانی است. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در یک بیانیه مشترک با بیان اینکه تحولات سوریه را از نزدیک دنبال می‌کنند، از همه طرف‌ها خواستند تنش را در این کشور کاهش دهند. آمریکا و سه متحد اروپایی آن بر لزوم محافظت از جان افراد و زیرساخت‌های غیر نظامی و پیشگیری از بیجا شدن بیشتر مردم سوریه و بروز اختلال در ارسال کمک‌های بشردوستانه به آنها تأکید کردند. در ادامه این بیانیه مشترک آمده که تشدید تنش‌های کنونی در سوریه تنها بر ضرورت فوری یک راه حل سیاسی به رهبری سوری‌ها در چارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید می‌کند. پس از انتقادهای گسترده به قانون حجاب و تأکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای آن، مصطفی محقق داماد، استاد فقه و حقوق، این قانون را غیر قابل اجرا و برخلاف مصالح عمومی دانست. او از مراجع تقلید خواست که در این موضوع دخالت کنند و آن را حل و فصل نمایند. محقق داماد در نامه‌ای به مراجع تقلید نوشت که تصویب این قانون برخلاف دستور مرجعیت است و اجرای آن موجب خسارت به دین، آیین و کشور خواهد شد. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اجرای این قانون آن را نیازمند اصلاحات دانست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفته بود حجاب مسئله شرعی و قانونی است و همه دستگاه‌ها باید در این مورد همراستا باشند. این قانون که به حجاب و عفاف معروف است 23 آذر ماه به رئیس جمهوری ابلاغ خواهد شد. در حادثه تیراندازی با آمبولانس اورژانس در ایران شهر از توابع سیستان و بلوچستان 4 نفر از جمله یک تکنسین جان باختند. بابک یکتا پرست سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت این حادثه شامگاه 11 آذر ماه هنگام انتقال مصدومان درگیری طایفه‌ای رخ داده. او افزوده خودروی مهاجمان آمبولانس را در مسیر شمس‌آباد به رگبار بست. در این حادثه تکنسین اورژانس، 2 مصدوم و همراه بیمار کشته و راننده آمبولانس نیز به شدت مجروح شد. همچنین محمد حسن نارویی، دیگر تکنسین این حادثه، با جراحات شدید در وضعیتی وخیم قرار دارد. سخنگوی سازمان اورژانس کشور با ابراز نگرانی از ادامه خشونت ها علیه تکنسین های اورژانس از دستگاه های قضایی خواست رسیدگی جدی به امنیت تیم های امدادی شود.
خبرها رو از الهه روانشاد شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار شب گذشته با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق، شرایط این کشور رو در پی حمله شورشیان مسلح به مناطق شمال و شمال غربی این کشور دشوار توصیف کرد. شورشیان دو جبهه ایجاد کردند، یکی مناطق تحت کنترل دولت رو هدف قرار داده و دیگری مناطق تحت کنترل گروه‌های کرد در شمال سوریه رو. عباس عراقچی امروز هم در آنکارا با مقام‌های ترکیه درباره تحولات سوریه گفتگو کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری می‌شنویم.
درگیری‌های شدید در حومه شمالی استان حما با پیشروی شورشیان مسلح مخالف حکومت سوریه به این منطقه. ارتش سوریه می‌گوید با شورشیان مسلح مقابله می‌کند. عبدالکریم محمود ابراهیم رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح سوریه که به حومه حما رفته در جمع نیروهایش گفت:
این زمین و این ناموس و شرف ماست. هر مزدوری که از قانون تخطی کنه رو پشیمون میکنیم.
درگیری هایی پس از حمله ناگهانی و پیشروی سریع شورشیان مسلحی که تصرف استان ادلب را به طور کامل و اکثر بخش های استان حلب را در دست گرفتند. در عملیاتی که از صبح چهارشنبه 7 آذر شروع شد، شورشیان مسلح را گروه اسلامگرای جهادی هیئت تحریر شام که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود و شماری از گروه های مسلح متحدش تشکیل می دهند. هادی البهره رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه امروز در کنفرانس خبری که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، سه هدف برای عملیات شورشیان مسلح برشمرد. نخست، پاسخ به حملات نیروهای دولتی سوریه به منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال غرب این کشور و خارج کردن نیروهای دولتی از منطقه‌ای که حملات از آن صورت می‌گیرد. دوم، خارج کردن نیروهای ایرانی، شبه نظامیان تحت حمایت تهران و همچنین گروه‌های مسلح کرد که آنها را جدایی طلب توصیف کرد از سوریه. و سوم، اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت درباره سوریه. آقای البهره در ادامه تأکید کرد:
تأکید می‌کنم این بار ادامه خواهیم داد و متوقف نخواهیم شد مگر اینکه نظام سوریه برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت تا رسیدن به انتقال سیاسی ورود به روند سیاسی را بپذیرد.
قطعنامه 2254 شورای امنیت سال 2015 میلادی در اوج جنگ‌های داخلی سوریه تصویب شد. این قطعنامه با تأکید بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه بر ضرورت مبارزه با تروریسم در این کشور تأکید کرد. قطعنامه 2254 شورای امنیت از جمله خواستار مذاکرات دولت و اپوزیسیون سوریه برای انتقال سیاسی در این کشور زیر نظر جامعه جهانی، تشکیل دولت فراگیر انتقالی برای برگزار انتخابات با نظارت سازمان ملل متحد و تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه شده است. در تحولات میدانی شورشیان مسلح دو اتاق عملیات تشکیل دادند، یکی اتاق عملیات پاسخ به تجاوز نام گرفته که هدفش نیروهای دولتی سوریه است، اما اتاق عملیات دوم که سپیده دم آزادی نام گرفته را گروه‌های تحت حمایت ترکیه رهبری می‌کنند. عملیاتی که منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک ائتلاف گروه‌های مسلح کرد را هدف قرار داده. گروه‌های تحت حمایت ترکیه موفق به تصرف دو محله تحت کنترل کردها در شهر حلب و همچنین منطقه معرت و نعمان در حومه شمال حلب شدند. مظلوم عبدالرحمن، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، درباره این تحولات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به منظور حمایت از مردممان، اقدام به باز کردن کریدور بشردوستانه میان مناطقمان در شرق حلب و منطقه تل رفعت کردیم. اما حملات گروه‌های مسلح با پشتیبانی اشغالگران ترکیه باعث بسته شدن این کریدور شد.
متحدان حکومت سوریه وعده پشتیبانی می‌دهند. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین، تأکید کرد که مسکو از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که شامگاه دیروز یک شنبه به سوریه رفته و با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرد، امروز با آنکارا پایتخت ترکیه رفت. او در فرودگاه آنکارا گفت:
دولت سوریه و ارتش سوریه قادر هستن که با اونها مقابله بکنن، البته گروه های مقاومت هم کمک میکنن، جمهوری اسلامی ایران هم هر پشتیبانی که لازم باشه انجام خواهد داد.
در آنکارا هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با آقای عراقچی گفت اشتباه است، رویدادهای اخیر سوریه را دخالت خارجی بدانیم.
سوریه‌دکی اولایلر هرهنگی بر دیش مداخله
نظری برخلاف سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی که رویدادهای سوریه را ناشی از دخالت‌های خارجی به ویژه از سوی آمریکا و اسرائیل می‌دانند. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر ادامه حضور مستشاران نظام ایرانی در سوریه تأکید کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که آمریکا و امارات درباره لغو تحریم‌های سوریه در صورت دور شدن دولت این کشور از ایران و جلوگیری از قاچاق اسلحه به حزب الله لبنان بحث کردند. حزب الله گروهی شبه نظامی است که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود.
در حالی که موج واکنش‌های انتقادی به قانون موسوم به حجاب و عفاف در ایران ادامه داره، امروز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار ابلاغ و اجرای این قانون شد و در این حال گفت اگر این قانون کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح دارد، باید نمایندگان مجلس اون را اصلاح کنند. رویا کریمی مجد از آخرین تحولات مرتبط با قانون حجاب در ایران گزارش میده.
تا فرصت تعیین شده از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف 11 روز فرصت باقی است. اما جنجال بر سر این قانون چنان بالا گرفته که در سکوت مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه، رؤسای قوه مقننه و قضاییه برای دفاع از آن به میدان آمدند. در حالی که آیت الله مسعودی خمینی و آیت الله هاشمی اصفهانی از مدرسان حوزه علمیه قم میگویند قانون حجاب با هیچ یک از موازین شرعی سازگار نیست و نباید در جامعه اجرا شود، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پا را از حوزه دین و قانون فراتر گذاشته و گفته است که حجاب موضوعی هویتی است.
اگر کسی از این موضوع بخواد دو قطبی سازی های کاذب درست بکنه که من بارها گفتم، اینها نه خیر سیاسی کشور میخوان نه خیر دینی کشور میخوان، فقط میخوان یک سوء استفاده اینجا انجام بدن و برن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه به مجلس رفت تا از قانون موسوم به حجاب و عفاف دفاع کند.
این مسئله عفاف و حجاب امروز بدون تردید چیزی است که در بعضی از خیابون‌های من شما بگید شما مسئول هستید، یعنی من مسئول هستم، قبول دارم، سهم خودم را قبول دارم. این مسئله به این وضعی که هست به هیچ وجه با هیچ منطقی درست نیست و بالاخره باید برای این فکر داشته باشیم.
او با اینکه از این قانون حمایت کرد اما از نمایندگان مجلس خواست اگر این قانون کم و کسری دارد آن را تفسیر و تکمیل کنند، موضوعی که روز یکشنبه مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان نیز به آن اشاره کرد و در شبکه ایکس نوشت برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش بینی شده است. به نوشته او حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری می کند. اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف درخواستی است که در روزهای پس از انتشار متن نهایی این قانون از سوی افراد و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نیز مطرح شده است. 15 تن از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور با انتشار بیانیه ابلاغ قانون حجاب و عفاف را دستوری برای سرکوب کل جامعه دانستند. امضا کنندگان این نامه از جمله ژیلا موحد شریعت پناهی، حسن یوسفی اشکوری، سروش دباغ، احمد علوی و عبدالله ناصری طاهری از همه ملت و به ویژه کسانی که به نوشته این بیانیه دارای باورهای دینی اصیل هستند دعوت کردند که در کنار زنان آزادی خواه و مقاوم ایران بایستند و با صدای بلند مخالفت خود را با قانون حجاب و عفاف اعلام کنند. عباس عبدی دلگر سیاسی اصلاح طلب در واکنش تندی به احتمال ابلاغ این قانون نوشته است شاید قانونگذاران با کوچکترین رفتار و گفتاری تحریک شهوانی شوند، به مردم چه ربطی دارد؟ معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده نیز با تاکید بر اینکه این قانون اعلام جرم علیه نیمی از مردم ایران است ابراز امیدواری کرده که مسعود پزشکیان اجازه نخواهد داد تا این قانون ابلاغ و اجرا شود. کار به جایی رسیده که روزنامه اصولگرای خراسان نیز در این زمینه هشدار داده و در شماره روز دوشنبه خود نوشته است که با اجرای این قانون ممکن است برخی از گسل‌های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش اجتماعی باشیم. اشاره روزنامه خراسان به نامه مشترک دو فعال مدنی نسرین ستوده و صدیقه وسمقی است که روز یکشنبه منتشر شد و در آن این دو حقوقدان و قرآن پژوه ساکن تهران هشدار دادند که در صورت اجرای این قانون همراه با جمع کثیری از مردم به اعتراض مدنی دست خواهند زد.
در گزارش رویا کریمی مجد هم از پیام مشترک نسرین ستوده و صدیقه وسمقی در انتقاد از قانون تازه موسوم به حجاب و عفاف شنیدید. این دو چهره شناخته شده با نمایش مضحک توصیف کردن این قانون خواستار لغو همه اشکال خشونت علیه زنان شدند. در همین باره با نسرین ستوده در تهران گفتگو کردم و با اشاره به وجود نمونه‌های دیگری از قوانین مربوط به حجاب در ایران از او درباره تفاوت‌های قانون جدید با نمونه‌های پیشین پرسیدم.
البته بیش از این که ما اعتقاد داشته باشیم این قانون خیلی متفاوت‌تر از قوانین قبلی هست، بیشتر ما روی تغییر دیدگاه‌های عمومی نسبت به این همه اقتدار برای پوشش زنان معترض هستیم. یعنی دیدگاه عمومی نسبت به اعمال این اقتدار تغییر کرده، به کلی تغییر کرده. همچنان که دو سال پیش جرقه جنبش زن زندگی آزادی اساساً بر این اساس زده شد که چرا مأموران نسبت به پوشش زنان تا این اندازه مداخله میکنن. اما نکته دوم اینه که ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلاً به این متن بدیم، فقط به صرف این که به طور نمایشی مراحلی رو طی کرده، به دلیل اینکه ما در تعریف قانون اصولاً برای حفظ امنیت جامعه نمایندگان مردم مواردی رو به تصویب میرسونن برای محافظت از مردم، مثل اینکه مردم اگر در معرض قتل یا سرقت خودسرانه قرار بگیرن و هیچ کس از اونها حمایت نکنه، خب این امنیت عمومی رو به هم میزنه. اما ما در مورد حجاب اجباری شاهد این هستیم که اساساً این ماموران امنیت زنان رو در خیابون به هم میزنن. در واقع جامعه خواستار این هست که دست این ماموران از بدن زنان، از فیزیک زنان و مداخله در پوشش زنان کوتاه بشه و ما شاهد این هستیم که در سالهای گذشته علارغم این که حیات زنان بارها در این مورد به خطر افتاده، ما موارد متعدد داشتیم، از خود مهسا، نیکا، سارینا و آرمیتا که سال گذشته بود قتل این دختر نوجوان و همه اینها زخمی بر پیکر جامعه هست که خواستار همچنان خواستار مجازات این ماموران هست، ولی مجلس در اقدامی تلافی جویانه و انتقام جویانه از شهروندان زن به ویژه و البته مردانی که در این میان بودن کنار زنها، دست به تصویب متن مسخره‌ای به نام قانون میزنه که با هیچ خانشی قانون محسوب نمیشه.
خانم ستوده، شما خودتون حقوقدان هستین. در روزهای اخیرم بسیاری از حقوقدان‌ها درباره زمینه‌های اجتماعی پذیرش قانون دارن صحبت می‌کنن و میگن که قانونی که اصولاً از بین بخش عمده‌ای از جامعه پذیرش نداره، زمینه اجرا نداره. الان شما چشم‌انداز اجرایی شدن چنین قانونی رو چگونه می‌بینید؟
کاملا درسته. اساساً به همین دلیل من عرض کردم که این با همه جنبه‌های فلسفه قانونگذاری معارضه، بر اینکه کاملا نقطه مقابل خواست عمومی قرار گرفته. طبیعیه قانونگذاری فقط به یه پوسته‌ای که چند نفر اونجا بشینن خودشون رو نمایندگان مردم اعلام بکنن و معلوم نیست با چه مکانیزمی اساساً وارد اون مجلس شدن و بعد در یه قالب کاملا تقلبی چیزی رو به نام قانون بگن که تصویب شده، معلومه که چنین قانونی هرگز به مرحله اجرا نمیرسه و طبعا زمینه های کشمکش های اجتماعی رو و تنش های اجتماعی رو دامن میزنه و گروه های مردم رو در مقابل هم قرار میده. به همین دلیله که در داخل این قانون شما میبینید چه تناقض های توهین‌آمیزی هم به خود کسانی که این قانون رو تصویب کردن هم به مردم وجود داره. مثلا گفته میشه که اتباع خارجی باید بیان برای تذکر، خب من خواننده اینجور برداشت میکنم که شهروندان ایرانی حاضر به اجرای چنین قانونی نیستن که قانونگذار خودشون ناچار به استفاده از اتباع خارجی دیده. در گام دوم شما میدونید که برای برهنگی برای بار دوم بین 10 تا 15 سال حبس پیش بینی شده در این قانون. من اینو مقایسه میکنم با آدم ربایی به قصد گرفتن پول یا انتقام که بین 5 تا 10 ساله. من میخوام ببینم با کدوم منطق حقوقی، با کدوم منطق فلسفه قانونگذاری قانونگذار به این نتیجه رسیده که برهنگی جرمش سنگین تر از آدم رباییه. همینطور شما میدونید یکی از رایج ترین مفهوم مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده ضبط گذرنامه و ممنوعیت از خروج. یعنی چی؟ یعنی قانونگذار گفته که من تو رو که به حرف من گوش نمیدی به زندانی شدن در کشور خودت محکوم میکنم. اینو مقایسه کنید با مفهومی که 70 سال پیش در برخی از کشورها رایج بود. در برخی از کشورها کسانی که قوانین مهم کشوری رو نقض میکردند به مجازات سلب تابعیت از اون کشور محکوم میشدند. یعنی قانونگذار در چنین کشورهایی میگفت من افتخار تابعیت از کشور رو از تو میگیرم چون قوانین مهمی از کشور رو نقض کردی. در اینجا میگن که ما شما رو به زندگی در کشوری محکوم میکنیم که حتی از نظر خود ما هم زندگی در اون کشور مجازات محسوب میشه. شما این تناقض ها رو در کدوم سیستم قضایی میتونید پیدا بکنید جز از ذهن بیماری که چنین قانون شرم‌آوری رو تصویب کرده؟
و خانم ستوده اشاره کردین در متنتون که از حق مدنی خودتون برای اعتراض به این اقدامی که شرم‌آور توصیف کردین در عرصه عمومی استفاده خواهید کرد. فکر میکنید زمینه‌های اعتراض چه مقدار در جامعه ایران فراهمه و خب واکنش حکومت رو هم ما میبینیم نسبت به اعتراض‌ها در همه سال‌های گذشته. الان فکر میکنید که شهروندان چگونه میتونن اعتراض و نگرانی خودشون رو نسبت به اجرا شدن چنین قانونی نشون بدن؟
من فکر میکنم که مجموعه عکس‌العمل‌ها از همه طیف‌ها نسبت به این قانون نشون میده که چقدر مردم خشمگین و عصبانی هستند از این مقابله حکومت با خودشون. این در نوشته هاشون، در صحبت ها و فعالیت های مختلفی که همکنون ما شاهدش هستیم میبینیم این برانگیختگی و عصبانیت رو. اما اینکه چقدر زمینه ی این اعتراضات وجود داره، من فکر نمی کنم در هیچ حکومتی حکومت ها هستند که این زمینه ها رو مجوز صادر میکنن، بلکه مردم گام به گام اونها رو از حکومت ها پس میگیرن. و طبعاً اگر که نسبت به لغو این قانون و کنار گذاشتنش اقدامی نشه، ما گام‌های بعدی رو برخواهیم داشت تا دنیا شاهد باشه که ما در قبال چنین توهین‌ها و خشونت‌هایی واقعاً ساکت نمی‌شینیم.
گفتگو با نسرین ستوده رو می‌شنیدید در صحبت‌های این حقوقدان و فعال حقوق بشر شناخته شده هم از واکنش‌های انتقادی قشرهای مختلفی از مردم در قبال قانون موسوم به حجاب و عفاف که طبق گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی ایران باید تا حدود 10 روز دیگر ابلاغ بشه شنیدید که واکنش‌های انتقادی بسیار زیادی وجود داره. شما مخاطبان رادیو فردا هم در شکل‌های گوناگون این واکنش‌هاتون رو با ما در میون گذاشتید. فرصتی است که حالا شنونده تعدادی از این واکنش‌ها باشیم.
والا این قانون لایه حجاب که قراره برای ما به زودی ابلاغ بشه جز انتقام گیری از زنان و دختران هیچی دیگه نمیتونه باشه. در خیزش انقلابی این زنان و دختران از بچه 9 ساله تا آدم بزرگ بودن که واقعا شن و منزلت خامنه‌ای رو به زیر کشیدن و واقعا تحقیرش کردن و یه جور انتقام گیری از اوناست. چنین لایه از بچه 9 ساله تا آدم بزرگ یا جرمشمول جریمه میشه یا به کانون اصلاح تربیت یا زندان یا شلاق، چیزی که همه الانش هم عرفه. نگران داعش سوریه نباشید، داعش همین جمهوری اسلامی.
من جای ترس تأسف داره که جمهوری اسلامی مثل کپ سرش رو تو برف کرده که چنین قانون مزخرف حجاب اجباری رو برتر میدونه. این قانون حجاب اجباری هیچ وقت بدن هیچ برهی نمیتونه فرنگساز باشه و این شیوه برخورد اجباری بودن و هیچ کمکی نخواهد کرد و مثل تمام قوانین منسوخ گذشته اهم از ممنوعیت استفاده از ماهواره عبه خواهد رفت و چیزی جز نفرت در دل مردم باقی نخواهد گذاشت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
مذاکره کنندگان بین المللی که به مدت یک هفته در کره جنوبی بر سر تنظیم پیمانی برای رسیدگی به بحران جهانی آلودگی پلاستیک کار می‌کردند، در نهایت به توافق نرسیدند و قرار شد تا سال آینده مذاکرات را از سر بگیرند. اردشیر طیبی درباره این نشست گزارش می‌دهد.
مذاکرات بین‌المللی در کره جنوبی با هدف دستیابی به پیمان جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیک پس از یک هفته چالش برانگیز بدون دستیابی به توافق پایان یافت و مقرر شد مذاکرات سال آینده از سر گرفته شود. این مذاکرات که میتوانست نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با آلودگی‌های زیست محیطی باشد، نشان داد که حتی در مواجهه با بحران‌های جهانی، موانع سیاسی و اقتصادی چگونه میتوانند پیشرفت را متوقف کنند. در حالی که بیش از 100 کشور خواهان آن بودند که پیمان جدید تولید پلاستیک را محدود و به مسائل پاکسازی و بازیافت بپردازد، برخی دیگر از کشورهای بزرگ تولید کننده پلاستیک و نفت هر گونه محدودیت تولیدی را رد کرده و بر خطوط قرمز خود پافشاری کردند. اختلاف نظر درباره چگونگی کنترل مواد شیمیایی سمی مورد استفاده در تولید پلاستیک ها و همچنین محدودیت های تولیدی بزرگترین مانع بر سر راه دستیابی به توافق بود. درج هر بندی در پیمان پیشنهادی مستلزم موافقت تمام کشورها با آن پیشنهاد است. لذا با وجود موافقت بیش از 100 کشور جهان، اصرار برخی کشورها بر عدم تغییر روند مذاکرات و تصمیم گیری ها مانع رسیدن به توافق شد. کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، هند، عربستان سعودی و کویت با تغییر در فرایند تصمیم گیری مخالفت کردند و اصرار داشتند که رسیدن به اجماع برای دستیابی به پیمانی فراگیر و مؤثر حیاتی است. مذاکره کنندگان از کشورهای قاره آفریقا اظهار داشتند که ترجیح می‌دهند بوسان را بدون پیمان ترک کنند تا با یک پیمان ضعیف. این بحران نشان دهنده این واقعیت است که جهان هنوز در مقابله با بحران آلودگی پلاستیک راه درازی در پیش دارد. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، در ارتباط با اختلاف نظر کشورهای جهان در بوسان به رادیو فردا چنین گفت:
اینجا ما یک تضاد منافع رو میبینیم که کشورهای تولیدکننده نفت عموماً خب از این طریق هم به سود میرسند و کما اینکه در اجلاس تغییرات اقلیمی هم شاهد بودیم که کشورهایی که تولید نفت دارند و نفتخیز هستند مانع یک توافق جامع و کامل شدند. در اینجا هم همین هست، یعنی در واقع اونها مانع هستند. ولی خب مسئله اصلی حیات بر روی کره زمین هست. اگر این روند هم از لحاظ مصرف و تولید سوخت‌های فسیلی و هم مسئله پلاستیک با همین شدت و حدت ادامه پیدا بکنه، خب هم دمای کره زمین بسیار بیشتر از 1.5 درجه خواهد بود، هم میزان پلاستیک ها در اقیانوس ها فراتر از این خواهد رفت و میزان ریز پلاستیک ها در جای جای این کره زمین جای پای خودش رو میذاره و رد پا خواهد داشت.
هر سال در جهان بیش از 400 میلیون تن پلاستیک جدید تولید می شود و اگر تغییر سیاستی صورت نگیرد، پیش بینی می شود که تولید پلاستیک تا سال 2040 حدود 70% افزایش یابد. مذاکرات در کره جنوبی همچنین به دلیل برگزاری آن پشت درهای بسته با انتقاد گروه‌های محیط زیستی و دانشمندان همراه بود که به بوسان سفر کرده بودند تا در شکل‌گیری پیمان کمک کنند. چو تائیول، وزیر امور خارجه کره جنوبی، گفت که اگرچه در بوسان به پیمانی که بسیاری منتظر آن بودند نرسیدند، اما ابراز داشت که این مذاکرات جهان را برای رسیدن به راه حلی متحد در پایان دادن به آلودگی پلاستیکی نزدیک‌تر کرده است.
با شنیدن این گزارش مهران کریمی، کم کم به پایان نیمه اول ایسکای 19 امروز میرسیم. مطابق معمول همه برنامه‌های ایسکای 19 در میانه‌های این برنامه از آخرین خبرها مطلع میشیم. همکارم الهه روانشاد اینجا در کنار من در استودیو هست تا مروری کنه بر سرخط مهمترین خبرها تا کنم.
مجدداً عصر بخیر. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صبح دوشنبه در سفر به آنکارا با هاکان فیدان همتای ترک خود دیدار کرد. او در نشست خبری مشترک با فیدان تحولات اخیر سوریه را نگران کننده خواند و بر اهمیت همکاری های دو کشور برای حل این بحران تاکید کرد. گروه موسوم به هیئت تحریرالشام و متحدانش از روز چهارشنبه حمله غافلگیرانه را در شمال غربی سوریه آغاز کرده و بخشی از این منطقه از جمله شهر حلب را تصرف کردند. هیئت تحریرالشام از سال 2018 یعنی 6 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و واشنگتن هر گونه دخالت در تحولات اخیر سوریه را رد کرده است. عباس عراقچی که پیش از سفر به آنکارا به دمشق رفته بود پس از ورود به آنکارا اعلام کرد که گروه‌های مقاومت، اصطلاحی که تهران برای گروه‌های تحت حمایتش به کار می‌برد، به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک خواهند کرد و ایران هم آماده ارائه هر گونه پشتیبانی است. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در یک بیانیه مشترک با بیان اینکه تحولات سوریه را از نزدیک دنبال می‌کنند، از همه طرف‌ها خواستند تنش را در این کشور کاهش دهند. و پس از انتقادهای گسترده به قانون حجاب و تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای آن، مصطفی محقق داماد، استاد فقه و حقوق، این قانون را غیر قابل اجرا و برخلاف مصالح عمومی دانست و از مراجع تقلید خواست که در این موضوع دخالت کنند و آن را حدل و فصل نمایند. محقق داماد در نامه‌ای به مراجع تقلید نوشت که تصویب این قانون برخلاف دستورات مرجعیت است و اجرای آن موجب خسارت به دین، آیین و کشور است. در خبر دیگر، در حادثه تیراندازی با آمبولانس اورژانس در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان 4 نفر از جمله یک تکنسین جان باختند. بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، این حادثه را شامگاه 11 آذر ماه اعلام کرد که هنگام انتقال مصدومان درگیری طایفه‌ای رخ داده بود. عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که پس از صدور مجوز کنسرت توسط این وزارتخانه هیچ نهادی اجازه لغو آن را ندارد. او با اشاره به لغو برخی کنسرت‌ها در این استان‌ها دستور پیگیری و برخورد با عوامل این اقدامات را صادر کرد. مذاکرات بین‌المللی در کره جنوبی با هدف دستیابی به پیمان جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیک پس از یک هفته بحث و گفتگو در این کشور بدون رسیدن به توافقی پایان یافت. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره قانون موسوم به حجاب و عفاف گفته که قوانین باید ابلاغ و اجرا شوند و اگر نقصی دارند نمایندگان مجلس می توانند آن را اصلاح کنند. معترضان ضد دولتی در تفلیس، پایتخت گرجستان، شامگاه یکشنبه برای 4 شب پیاپی در برابر ساختمان پارلمان تجمع کردند و پلیس هم با آنها درگیر شد. و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری پسر خود هانتر بایدن رو عفو کرد.
سرخط خبرها رو شنیدی تا این لحظه از همکارم الهی روان شد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اعتراض‌ها در گرجستان به دنبال تصمیم دولت این کشور برای به عقب انداختن گفتگوهای عضویت در اتحادیه اروپا ادامه دارد و به دانشگاه‌ها و مدارس سرایت کرد. این اعتراضات به تفلیس نیز محدود نشده و در شهرهای مختلف گرجستان تجمعات کوچک و بزرگ در روز دوشنبه شکل گرفت. در همین حال ساعتی پیش نخست وزیر گرجستان در یک نشست خبری معترضان را رادیکال خواند و به ارتباط با خارج از کشور متهم کرد. در واکنش به تحولات در گرجستان، کشورهای حوزه بالتیک، استونی، لتونی و لیتوانی 10 مقام بلندپایه گرجی را تحریم کرده و میگن پیگیر تحریم‌های گروهی اتحادیه اروپا هستند. مهران کریمی از آخرین تحولات گرجستان گزارش میده.
شامگاه یکشنبه، معترضان و پلیس برای 4 شب متوالی در پایتخت گرجستان تفلیس درگیر شدند. نیروهای ضد شورش پلیس در تلاش برای تخلیه میدان اصلی مقابل پارلمان گرجستان بودند. شماری از معترضان از لوازم آتش‌بازی که به سمت آسمان پرتاب می‌شد برای مقابله با پلیس استفاده کردند. در مقابل نیروهای ضد شورش پلیس هم از ماشین‌های آپاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. درگیری ها تا ساعت اولیه صبح دوشنبه ادامه داشت. پلیس پس از ساعت ها تنش معترضان را از اطراف ساختمان پارلمان عقب راند و به سمت خیابان روستاولی و خانه اپرای تفلیس هدایت کرد. شنبه شب هم بزرگترین تجمع اعتراضی طی یک ماه اخیر و از زمان اعلام پیروزی مجدد حزب حاکم تا کنون برگزار شده بود. معترضان مخالف تصمیم دولت برای تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. دولت گرجستان روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برای 4 سال به تعویق می‌اندازد. این تصمیم موجب شد هزاران معترض طرفدار اتحادیه اروپا در مقابل پلیس مجهز به گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش تجمع کنند. پیروزی جنجالی حزب رویای گرجستان در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر که غالباً به عنوان یک همه پرسی درباره تمایل گرجستان به پیوستن به اتحادیه اروپا تلقی می‌شد، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت و منجر به تحریم پارلمان از سوی نمایندگان احزاب مخالف شد. گروه‌های مخالف دولت معتقدند که در این انتخابات تقلب صورت گرفته و هدف آن حفظ تفلیس در حوزه نفوذ روسیه بوده. صبح شنبه ایراکلی کوباخیتزه نخست وزیر گرجستان و همچنین سرویس امنیتی این کشور معترضان را به تلاش برای انقلاب و سرنگونی دولت متهم کردند. او روز یک شنبه اعلام کرد که سالوم زورابیشویلی رئیس جمهوری گرجستان باید پس از پایان دوره‌اش دفتر خود را ترک کند. خانم زورابیشویلی پیشتر اعلام کرده بود که در مقام خود باقی خواهد ماند، زیرا به گفته او پارلمان جدید غیرقانونی است و هیچ اختیاری برای تعیین جانشین وی ندارد. رئیس جمهور گرجستان منتقد دولت و حامی قوی عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا است. او معتقد است که در انتخابات ماه اکتبر که پارلمان جدید را به قدرت رساند، روسیه اعمال نفوذ کرده و تقلب صورت گرفته. در همین حال کرملین روز دوشنبه اعتراضات اخیر در گرجستان را مشابه انقلاب نارنجی در اوکراین توصیف کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که برخی از معترضان به وضوح با حمله به پلیس قوانین را نقض کردند، اما روسیه قصد دخالت در این وضعیت را ندارد. روز شنبه رسانه‌های گرجستان خبر دادند که دیپلمات‌های این کشور در آمریکا، ایتالیا، هلند و لیتوانی در اعتراض به توقف مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا کردند.
موشه یعلون وزیر دفاع سابق اسرائیل با اظهارات خود در آخر هفته یک طوفان سیاسی رو در اسرائیل و در سطح بین المللی بپا کرد. او گفت ارتشی که او زمانی فرمانده آن بود در حال حاضر در شمال غزه به پاکسازی قومی مشغول است. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتر درباره این اظهارات.
اظهارات موشه یعلون وزیر دفاع سابق اسرائیل در مورد اقدامات دولت بنیامین نتانیاهو در غزه بازتاب گسترده‌ای داشته است. یعلون که زمانی از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل بود، دولت را به پاکسازی قومی و تلاش برای اشغال و الحاق غزه متهم کرده است. موشه یعلون همچنین به ایده ساخت شهرک‌های یهودی نشین در غزه اشاره کرده که از سوی سیاستمداران راست افراطی در دولت بنیامین نتانیاهو حمایت می‌شود. این اظهارات که برای اولین بار در روز شنبه 10 آذر ماه و سپس چندین بار در روز یک شنبه 11 آذر ماه از جمله در مصاحبه با یکی از بزرگترین کانال‌های تلویزیونی اسرائیل بیان شد، نشانگر شکل‌گیری یک جریان انتقادی در درون سیستم سیاسی اسرائیل علیه اقدامات نتانیاهو به رغم تلاش دولت او برای رد تمامی این انتقادهاست. اما واکنش‌ها چه در داخل خاک اسرائیل و چه در خارج از مرزهای این کشور به این اظهارات تند بوده و متحدان نتانیاهو آن را به ضرر کشور و به نفع دشمنان اسرائیل توصیف کردند. موشه یعلون در طول انتفاضه دوم رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود و در طول جنگ 2014 غزه که طولانی ترین درگیری بین اسرائیل و گروه افراطی حماس قبل از جنگ جاری بود، به عنوان وزیر دفاع نتانیاهو خدمت کرد. اما او در سال 2016 از نتانیاهو جدا شد و از آن زمان به یکی از منتقدان جدی سیاست‌های او تبدیل شده است. آقای یعلون در پاسخ به سوال مجری برنامه تلویزیونی درباره اینکه آیا ارتش اسرائیل در مسیر پاکسازی قومی قرار دارد، تأکید کرد که در حال حاضر این موضوع به وقوع پیوسته است. او ادامه داد: دیگر بیت لاهیا وجود ندارد، دیگر بیت هنون وجود ندارد، اکنون در جبلیا عملیات می کنند. آنها اساساً در حال پاکسازی سرزمین از عرب ها هستند.
ما کوشم این بیت لاهیا، این بیت هنون پولیم که هرگا به جبلیا
این اظهارات به شهرها و مناطق شمالی غزه اشاره دارد که در اثر حملات گسترده ارتش اسرائیل علیه گروه افراطی حماس خسارات شدیدی دیدند. از زمان آغاز جنگ در پاسخ به حملات مرگبار حماس در مهر ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی در غزه کشته شدند. این انتقادها از سوی یک مقام سابق دولت اسرائیل در حالی مطرح می شود که دادگاه کیفری بین المللی لاهه نیز روز پنجشنبه اول آذر ماه اعلام کرد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین این کشور را صادر کرده است. این احکام به دلیل عملکرد ارتش اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه صادر شده است. اسرائیل در واکنش اولیه خود به حکم ادعا کرده بود که دیوان لاهه با نیات یهودی ستیزانه رهبران این کشور را تحت تعقیب قرار داده و حکم دادستان ارشد دیوان کریم اسد احمد خان علیه اسرائیل را مغرضانه خوانده بود.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
50 روز مانده به پایان ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، او در بیانیه‌ای از صدور فرمان عفو پسرش هانتر خبر داد. تصمیمی که به دلیل تاکید چندین باره آقای بایدن و اطرافیانش در گذشته مبنی بر عدم صدور عفو ریاست جمهوری برای پسر رئیس جمهور بسیار واکنش برانگیز شده است. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
I'm extremely proud of my son Hunter. I'm not going to do anything. I said I'd abide by the jury decision and I will not pardon him.
صدای جو بایدن بود، رئیس جمهور کنونی آمریکا، که تأکید می‌کرد پسرش هانتر را مشمول عفو ریاست جمهوری قرار نخواهد داد. اما به رغم تأکید مکرر بر عدم صدور فرمان عفو هانتر، جو بایدن در واپسین روزهای ریاست جمهوری خود اعلام کرد پسرش را مشمول عفو ریاست جمهوری قرار داده است. تصمیمی که شگفتی بسیاری را در محافل سیاسی و حقوقی آمریکا ایجاد کرده، چرا که پیش از این بارها دولت جو بایدن به طرق مختلف بر عدم صدور فرمان عفو هانتر بایدن پافشاری کرده بود. این یک نمونه از تأکید چند باره سخنگوی کنونی کاخ سفید کارین ژان پیر است که در پاسخ به پرسش خبرنگاری با بی‌حوصلگی می گفت رئیسش قصد ندارد به هیچ وجه پسر خود را عفو کند. حالا رئیس جمهور آمریکا در بخشی از بیانیه خود که شامگاه یکشنبه 11 آذر منتشر شد نوشته: از روزی که به قدرت رسیدم گفتم که در تصمیم گیری های وزارت دادگستری دخالت نمی کنم و به قول خود حتی با وجود اینکه شاهد تعقیب های گزینشی و ناعادلانه علیه پسرم بودم عمل کردم. جو بایدن با تأکید بر اینکه فرزندش طی 5.5 سال گذشته و به رغم فشارها بر او سراغ اعتیاد نرفته افسوده است: امیدوارم آمریکایی ها بفهمند که چرا یک پدر و یک رئیس جمهور به این تصمیم میرسد. بر اساس موارد مطرح شده در کیفرخواست، هانتر متهم بود که در یک بازه زمانی 4 ساله در حالی از پرداخت مالیات فرار کرده که در همان دوران مبالغ هنگفتی را خرج مواد مخدر، کارگران جنسی، هتل‌های لوکس و خودروها و لباس‌های متنوع کرده. پسر دوم رئیس جمهور آمریکا در پرونده دیگر به دلیل خرید غیرقانونی اسلحه در حین مصرف مواد مخدر محکوم شده بود. پیشتر قرار بود که روز 22 آذر ماه حکم دادگاه درباره هانتر بایدن در پرونده فرار مالیاتی او و 4 روز بعد هم درباره خرید غیرقانونی سلاح از سوی او صادر شود. حکمی که می توانست زندانی شدن فرزند جو بایدن را هم در بر داشته باشد، که البته اینک با صدور فرمان عفو ریاست جمهوری به ظاهر جلسه صدور حکم دادگاه هم برگزار نخواهد شد. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا عفو هانتر بایدن را تخلف از عدالت خواند. آقای ترامپ در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی به طعنه نوشت: آیا این عفو هواداران او که 4 سال پیش به کنگره یورش بردند و شماری از آنها بازداشت و محکوم شدند را هم شامل می‌شود؟ اقدامی که البته دونالد ترامپ بیشتر شبیه آن را درباره پدر همسر دخترش یعنی چارلز کوشنر انجام داده بود و گفته می‌شود احتمالاً بعد از بازگشت به کاخ سفید درباره شمار دیگری از نزدیکان و هوادارانش تکرار خواهد کرد.
شما میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
امروز دوشنبه گروه تحقیقاتی آزمایشگاه دیجیتال دیجیتال لب گزارش جامعی درباره آزار و اذیت و تهدید جانی و روانی مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن که در خارج از کشورهای خود زندگی می‌کنند منتشر کرد. آزمایشگاه دیجیتال گروهی تحقیقاتی در دانشگاه تورنتو کانادا است که در همکاری با چند کارشناس و محقق این گزارش را تهیه کرده است. در این گزارش که در نوع خود کم سابقه است، تلاش‌ها و طرح‌های حکومت‌های اقتدارگرا برای خاموش کردن صدای فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است. جمشید زن درباره این گزارش و نتیجه تحقیقات این گروه درباره زنان روزنامه‌نگار و فعالان حقوق بشر ایرانی با مارکوس مایکلسون گفتگو کرده است.
پژوهش ما بررسی می‌کنیم که چگونه جنسیت و گرایش جنسی نقش محوری در سکوب فراملی دیجیتال ایفا می کنند. ما با 85 زن مدافع حقوق بشر از 24 کشور مختلف از جمله چین، روسیه، آذربایجان، ترکیه و ایران مصاحبه کردیم و این زنان در 23 کشور میزبان زندگی می کنند. برای مثال امریکا، کانادا، آلمان و کشورهای اروپای دیگر. و دولت‌ها از فناوری‌های دیجیتال استفاده می کنند و جنسیت را به عنوان سلاحی برای سرکوب علیه زنان مدافع حقوق بشر که خارج از کشورشون زندگی میکنند استفاده میکنند و فعالان حقوق بشر به صورت دیجیتال برای روش‌های مختلف هدف قرار میگیرند، از جمله توهین‌های جنسی، آزار و اذیت، نظرات و شنود در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌ها و فانتزی‌های مشروع جنسی، تهدید به تجاوز جنسی و حملات مرتبط به زندگی شخصی افراد. این حملات منعکس کننده ایده‌های عمیقاً مردسالارانه هستند و با اینها سعی می‌کنند که مشارکت زنان در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی جلوگیری کنند.
آقای مارکلسون، شما به جزئیات برخی از تحقیقاتتون اشاره کردین، مسئله جنسیت که حکومت‌ها به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت استفاده می‌کنن. مشخصا تحقیقات شما درباره حکومت ایران چی هست و جمهوری اسلامی چگونه از این ابزار استفاده می‌کنه، به ویژه علیه فعالان مدنی حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن؟
ایران یکی از مهمترین عاملان سرکوب فراملی همراه با چین و روسیه و حکومت جمهوری اسلامی از طیف وسیعی از روش‌های سرکوب فراملی استفاده می‌کنه، همچنین از تمام روش‌های سرکوب دیجیتال مبتنا بر جنسیت استفاده می‌کنه که ما در گزارش ما توضیح می‌دیم. کنترل و همزمان کنترل بر بدن و رفتار زنان عنصر کلیدی ایدئولوژی رژیم و به همین دلیل دولت ایران تلاش میکنه کنترل و سکوب سیاسی خود را به فراتر از مرزها گسترش میده تا زنان مدافع حقوق بشر در تبعید مرعوب و تهدید کنه. و ما پیدا کردیم که دستگاه های امنیتی و همیان رژیم بر اساس روش های مانند فیشینگ و هکینگ، آزار و اذیت، کمپین های بدنام کردن و افترا استفاده می کنند. علاوه بر این، اونها از روش های سرکوب دیجیتال را با تهدید خانواده های فعالان حقوق بشر و روزنامه نگارانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، یعنی به این فامیل آنها تهدید می کنند و این دوتا روش، روش های دیجیتال و فشار به خانواده ها با هم ترکیب می کنند.
آقای ماکرسون، می تونید بگین که با چند تا زن روزنامه نگار و فعال حقوق بشر شما صحبت کردین که به این نتایج رسیدین؟
ما با 13 نفر از ایران صحبت کردیم که در کشورهای مختلف اروپا و امریکای شمالی زندگی میکنند.
کشورهای غربی که بیشتر فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران زن در اونها زندگی میکنند، چه اقداماتی میتونن برای جلوگیری از این گونه فعالیت‌های کشورهایی با حکومت‌های اقتدارگرا انجام بدن؟
در اروپا و امریکای شمالی آگاهی در مورد مشکل سرکوب فرامالی تا حدی وجود داره، اما متاسفانه دولت‌های این کشورها هنوز در برابر سرکوب فرامالی دیجیتال بسیار کم عمل می‌کنند و ویژه در پاسخ به سرکوب دیجیتال مبتنا بر جنسیت. علاوه بر این، پلتفرم‌های شبکات اجتماعی از خشونت دیجیتالی علیه زنان بی اطلاع هستند یا علاقه محدودی به جلوگیری از آن دارند، مخصوصا وقتی که به زبانهای غیر از انگلیسی باشه. به خاطر این، دولت‌های میزبان باید با جامعه مدنی و سازمانهای دیاسپورا همکاری داشته باشند، همکاری نزدیک تری داشته باشند تا از این تهدیدها جلوگیری کنند و تاب‌آوری ایجاد کنند. مثلا پلیس در کشورهای میزبان باید آگاهی بیشتری در مورد سرکوب دیجیتالی فراملی مبتنا به جنسیت داشته باشه و ما هم احتیاج داریم به آموزش بیشتری در مورد امنیت دیجیتال به ویژه برای زنان. حمایت هم لازم داریم از مشاوره در مورد سلامت روان برای زنان فعال حقوق بشر. همزمان هم احتیاج هست که فشار سیاسی بیشتری داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی تا اونها هم خشونت جنسیتی روی پلتفرمشون از اون جلوگیری شود.
گفتگو با مارکوس مایکلسن رو میشنیدید، از اعضای گروه تحقیقاتی آزمایشگاه دیجیتال. این گروه گزارش جامعی درباره آزار و اذیت و تهدید جانی و روانی مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن که در خارج از کشورهای خود زندگی میکنند امروز منتشر کرد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
سال 2024 در حالی به پایان خود نزدیک میشه که در فرانسه برنامه‌های متعددی به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس جنبش هنری سورئالیسم برگزار شد. با وجود شناخته شده بودن بسیاری از چهره‌های مربوط به این جنبش هنری و ادبی آوانگارد، برخی مثل الیزا تریوله همسر لوی آراگون کمتر از دیگران شناخته شدند. مصطفی خلجی و یافته‌های بیشتر در این باره.
سال 1919 که الزا تریوله یک زن جوان روس به پاریس آمد، او شخصیتی ناشناس اما فرهیخته و اهل کتاب بود. پس از سالهای آغازین زندگی در پاریس که نسبتاً به دشواری گذشت، آشناییش با لوی آراگون یکی از بنیانگذاران سورئالیسم به کلی زندگیش را تغییر داد. آزیتا همپارتیان مترجم آثار ادبی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
لوی آراگون چون یکی از شخصیت‌های ممتاز و مهم حلقه سورئالیست بوده، در نتیجه السا هم به دنبال اون وارد این محفل میشه، ولی با تأخیر. برای اینکه رئیس این حلقه، همونطور که میدونیم، رئیس گروه سورئالیستا آقای آندره برتون که یک شخصیت بسیار مستحکمی داره و هر کی میخواسته وارد سورئالیستا بشه، وارد حلقه به صورت جدی بشه، باید او تایید میکرده و او نسبت به السا همیشه یک بدبینی داشته، برای اینکه فکر میکرده خب این یه جاسوس روسه، چون اصلش روسی بوده و دوست مایکوفسکی بوده و مایکوفسکی هم شاعر روس بود، البته اپوزیسیون بوده دیگه. بعد با دیگه با آراگون رسما زندگی میکرد و با هم خیلی نزدیک بودن و خیلی عاشقانه زندگی میکردن، طوری که آراگون زیباترین اشعار عاشقانش در مورد السائه، چشمای السا، عشق جنون‌آمیز که به الهام از لیلی و مجنون نوشته اینا، و از همدیگه تأثیر میگرفتن این دو نفر.
همانطور که اشاره شد، آراگون و تریوله زندگی عاشقانه ای را آغاز کردند و کم کم السا به الهه الهام بخش آراگون تبدیل شد. خود آراگون درباره حضور السا در آثارش پس از مرگ او گفت:
اگر به همه آثار من که از سال 1936 تا 1964 منتشر کردم نگاه کنیم، در میابیم که حتی در جاهایی که من نامی از السا نبرده ام، او حاضر است. خیلی از چیزهایی که گفته شده معنای سمبولیک دارد، مثل آثار دوران مقاومت، و مردم فکر می‌کردن که من از السا برای اشاره به فرانسه استفاده کردم، در صورتی که چنین نبود و من مشکلی برای اشاره مستقیم به کشورم نداشتم. اسم السا به دنبال دلایلی بود، در درجه اول عشق، اما دلایل دیگری هم داشت. حرف زدن از السا حرف زدن از السای فیزیکی نبود. خیلی ها چشم های السا و دست های السا را اشاره به فیزیک او تعبیر کردند، که البته وجود انسانی چشم دارد، دست دارد، مو دارد، اما برای من السا یک سرگذشت فکری در زندگیم هم است. در زندگیم با السا، السا کسی است که از نظر اجتماعی و حرفه‌ای تعریف شده است. این خیلی مهم است.
با وجود نزدیکی به چهره‌های سورئالیسم، تریوله با سورئالیست‌ها در زمینه دیدگاهش نسبت به نوشتن اختلاف داشت. او در گفتگوی درباره نوشتن گفت:
من واقعا فکر نمی‌کنم ما برای موفق شدن می‌نویسیم. فکر می‌کنم که ما می‌نویسیم برای روابطی که با خوانندگانمون داریم و برای کسانی که ما براشون خلق کردیم.
گرچه سورئالیست ها پس از جنگ جهانی اول وظیفه تغییر دنیا را احساس می کردند، اما تریوله معتقد بود که باید با خواننده صریح و شفاف بود، هرچند که به گفته خودش حتی کلمات برای بیان همه چیز کافی نیستند.
کلمات گویای همه چیز نیستند. احساس می کنم که در کل زبان انسانی یک پدیده خیلی ناقصه و فکر می کنم که نقاشی و همچنین موسیقی می تونند وسعت ببخشند اون چیزی رو که زبان نداره.
تریوله به ویژه به دلیل گرایش‌های کمونیستی خودش و آراگون کم کم از سورئالیست‌ها فاصله گرفت، اما همیشه خلاقیت آنان را ستود و تأکید کرد که سورئالیست‌ها وطنی جز هنر نداشتند. با وجود زبان شفاف و داستان‌های رئال، پس از مرگ تریوله حتی برخی منتقدانش از تأثیرپذیری او از سورئالیسم سخن گفتند.
گزارش فرهنگ هنری مصطفی خلجی رو شنیدید. در دنیای فرهنگ و هنر هم شاید این اظهارات التون جان جالب باشه براتون، که این اسطوره بریتانیایی موسیقی به تازگی گفته که پس از ماها ابتلا به عفونت شدید چشم، هنوز قادر نیست ببینه و بینایی خودش رو به دست نیاورده. او غروب یک شنبه دیروز 11 آذر پس از اجرای ویژه نمایش موزیکال شیطان پرادا میپوشد در لندن روی صحنه رفته و این خبر رو اعلام کرده. در دنیای ورزش هم همین دقایق پیش مسابقه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شرطه عراق در مسابقات قهرمانی آسیا به پایان رسید. مسابقه دراماتیکی بود که دو گل دقایق پایانی تیم فوتبال پرسپولیس باعث شد این تیم از شکست رهایی پیدا بکنه و 2-1 بتونه بر تیم اشورته عراق پیروز بشه. گل هایی که در همگی در دقایق پایانی مسابقه به ثمر رسید و همینطور پنالتی تیم اشورته عراق هم گل نشد در همین دقایق تا اتفاقات خیلی خاصی در این دقایق پایانی رقم بخوره. از اینکه همراه مجله و برنامه ایسکای 19 رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. در عصر روز دوشنبه 12 آذر 1403 من بابک غفوری آذر هستم همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا. امیدوارم لحظات خوب و آرومی رو گذرونده باشید و در پیش داشته باشید و همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های آینده باز هم همکاران دیگرم همراه شما خواهند بود.